شنوندگان ارجمند، بر روایت امروز از امواج رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. لیلا ماهبیب عظیمی میزبان شما هستم. در برنامه امشب مهمان عزیز ما آقای خلیل پارسا، پژوهشگر در بنیاد ملی برای دموکراسی هستند. طوری که میدانین، جو بایدن رئیس جمهور امریکا روز گذشته 10 فوریه گزارش های مبنی بر این را که اردوی کشورش از نحوه خروج قوای ایالات متحده از افغانستان را مورد انتقاد قرار داده است، قاطعانه رد کرد. روزنامه واشنگتن پست با نشر یک گزارش تحقیقی اظهارات فرماندهان نظامی ایالات متحده را در مورد روند خروج قوای امریکا از افغانستان نشر کرده است. این نظامیان امریکا که با یاد کردن سوگند شهادت داده اند، گفتند که قصر سفید و وزارت خارجه امریکا روند تخلیه را بسیار ناوقت پلان کردند و پیشروی های طالبان را نادیده گرفتند، اقدامی که موجب شد تا روند تخلیه در آخرین روزها با سرعت و با هرج و مرج صورت بگیرد. همچنان رئیس جمهور بایدن در مصاحبه با شبکه NBC گفت که در این مصاحبه اظهارات نظامیان کشورش را رد کرد و در پاسخ به این سوال که آیا اظهارات را که نظامیان ایالات متحده در تحقیقات رسمی اردوی امریکا بیان کردند درست است یا خیر، گفت نه، چون این چیز به من گفتن نشد. از رئیس جمهور بایدن بار دیگر پرسیده شد که آیا گزارش نظامیان ایالات متحده را رد می کند یا خیر، گفت اظهارات آنها را رد می کنم. حال برای بحث در این مورد از آقای پارسا دعوت کردیم که فکر می کنم روی خط هستند. آقای خلیل پارسا، با سلام و سپاس از حضور صمیمانه‌تان در برنامه روایت امروز، خوش آمدین.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز شما.
ممنون
شما. تشکر از دعوت شما. ممنون.
تشکر از شما آقای پارسا. با توجه به گزارشی که پیشکش شد، نظر شما در این مورد چیست؟ اقدام امریکا تا چی حد موجب شد که روند تخلیه با هرج و مرج مواجه شود؟
طبعا که انتقاداتی که صورت گرفته انتقادات کاملا تخلیقی هست. از نوعی نظامیان متحده، چون اونا خواسته و نخواسته در جریان وضعیت امنیتی در داخل افغانستان بودن و اونا سالها در افغانستان کار کردن، حضور نظامی داشتن و نظریات از اینا کاملا تکنیکی و به اساس مسائل امنیتی بوده.
درست.
و یک تصمیم سیاسی در اون قسمت نبود یا دیدگاه سیاسی در اون قسمت نداشتن و چیزی که واضح هست و دنیا شاهد از او بود، خروج یک دفعی ایالات متحده امریکا با تصمیم جمهور بایدن یک مشکل بسیار اساسی برای افغانستان ایجاد کرد و برای مردم افغانستان و برای کسانی که مشخصا آسیب پذیر بودن در افغانستان بعد از سقوط حکومت قبلی.
بله. خب آقای بایدن بارها از نحوه خروج قوای ایالات متحده از افغانستان دفاع کرده، شما میدانید، و همواره تاکید کرده که رؤسای جمهوری پیشین امریکا برای سالهای پیهم تعهد کرده بودند که راه خروج از افغانستان را دریابند، اما هرگز به تعهدشان عمل نکردند. حال چی باعث شد که آقای بایدن این تصمیم را که رؤسای قبلی برو تعهد کرده و قاطعانه عملی کنند در یک زمانی که برای افغانستان بسیار حساس بود عملی بسازه و گروه طالبان پیشروی های زیادی کرده بودند، مناطق زیادی در اون زمان تحت کنترل در آورده بودند؟
من فکر میکنم چند موضوع هست. یکی که رژیم بایدن میخواست که این دستاورد با خود داشته باشه و نگران از این بود که اگر به تعویق بیفته شاید که امو مسئله بسیار به درازا بکشه، چون که در پیمان امنیتی که بین افغانستان و ایالات متحده منعقد شده بود در گذشته با حکومت آقای غنی، طبعا که باید حضور نظامی امریکا حالا می بود، به خاطر از این که یک تعهد دو جانبه بود و افغانستان از این تعهد هیچ تخطی نکرده بود و یک تخطی از طرف جانب از جانب ایالات متحده صورت گرفته به قسمت که مردم افغانستان و نظام افغانستان اونا تنها گذاشتن. درست است که مشکلات بسیار زیادی در افغانستان بود، از جمله فساد گسترده‌ای که چنگ سیاسی و اقتصادی در افغانستان جریان داشت، چالش های بسیار عمده به جا گذاشته بود، ولی که یک قسمت بسیار عمده، یک تعهد بسیار عمده نقش شد در قبال مردم افغانستان که چون آسیب پذیرترین قشر در این پروسه مردم هستند و بودند. بحث دیگه بحث تعهداتی یا پروتکلی است که در دوحه آقای خلیلزاد همراه طالبان بسته کرده بودند و اونا فکر میکنند یک زمان مشخص تعهد سپرده بودند با اونا و تعهداتی از طرف طالبان گرفته بودند که اونا میخواستند که او را اجرایی بکنند. و موضوع بعدی که حال بیشتر شاید توجه رو جلب بکنه برنامه های و نگرانی هایی که در قسمت اوکراین و کشورهای آسیای میانه مطرح بوده که حال پس نیروها به شکل دیگری در این مناطق جا به جا شدن، شاید یک قسمت عجله ایالات متحده یا رئیس جمهور بایدن به عنوان یک تصمیم گیرنده در مسائل سیاسی به خاطر از این بوده که میخواستن نیروهای خود در منطقه دیگه باز متمرکز بسازند و تمرکز در دو جای یک اندازه برای ازنا شاید عواقب خوبی نمی داشته.
درست. خب اکثر تحلیلگران روی زمان خوب برای خروج تبصره می کنند. به نظر شما چی زمان درست برای خروج امریکا و ناتو از افغانستان بود؟ زیرا شما می دانید که طی چندین سال که یا چند دو دهه که امریکا در یا قوای ناتو در افغانستان حضور داشت، روزی نبود که انفجار و انتحار صورت نگیره و نیروهای امنیتی و نظامی یا دفاعی افغانستان تلفات نتن و ای ادامه داشت. پس به نظر شما چی زمان درست برای خروج امریکا بود؟
طبعا اگر یک استجوال زمانی درست تعیین می شد مطمئنا نیروهای بین الملل می تونستن یک اندازی جلو حملات گروه طالبان و تصرف ولسوالی ها و ولایات به تعویق بندازن با همکاری نیروهای داخلی نیروهای نظامی افغان. این مسئله غیر ممکن نبود، توانایی به شکل مشترک از او وجود داشت و درست است که اگندازی نیروی افغان روحی و مورال از اونا پایین آمده بود، ولی کن اگر همکاری بین المللی با اونا می بود مطمئنن که اونا توانایی بهتری می تونستن پیدا کرده و می تونستن این به تعویق بندازن حملات از اونا را یا که جلو از اون رو بگیرن و پروسه خروج نیروها را و همکاران امریکا را اینا بین المللی را اینا میتونستن بر اساس یک برنامه و یک اسکجول زمانی مناسب اونا تنظیم بکنن. و من بازم یادآوری میکنم که من فکر میکنم که قراردادی که میان طالبان و امریکا در دوحه توسط آقای خلیلزاد رقم خورد، این مسئله بسیار این موضوع سرعت بخشید و این مشکلات رو به بار آورد در این مقطع زمانی.
درست. خب شما می دانین که افراد شبکه حقانی در کابینه طالبان حضور داره که تحت تحریم های ایالات متحده و سازمان ملل متحد هستند. حال مسیر پیشرو را برای امریکا و جامعه جهانی در کل چقدر دشوار می بینین و از نظر حقوقی؟
اگر از نظر حقوقی مطرح باشه، حضور طالبا و نشستهایی که فعلا همراه طالبا به اشکال و تحت عناوین مختلف صورت میگیره خیلی جایگاه حقوقی نداره، به خاطر که طالبا از جمله گروهایی بودن که بسیار جنایت جنگی دست داشتن و مشکلات زیادی در افغانستان به بار آوردن در منطقه و همچنان متهم به حمایت از گروه تروریستی بین المللی هستند. و ولی خب میدونیم که مسائل سیاسی خیلی از موضوعات دیگر کمرنگ میسازه و امروز وضعیت فعلی که جریان داره در افغانستان بیشتر متأثر از تصامیم سیاسی است در دنیا تا که مسائل حقوقی. و در سیاست هم چیزی که بارها مطرح شده و جزء مسئله سیاسی است میگن که دوست و دشمن مشترک وجود نداره و امروز ما شاهد نشست های مکرر طالبا، گروه طالبا با کشورهای اروپایی و غربی هستیم و حتی خود ایالات متحده در چندین بعد پس از سقوط چندین بار هم رای ایالت های طالبا در دوحه و کشورهای دیگه نشست داشتن و تصمیم برای ایست که بالاخره احساس میشه که تمام روند برای رسمیت شناختن گروه طالبا در افغانستان پیش میره و به می اساس هم برای می برداشت هم طالبا هم امروز در یک جایگاه دیگه در پیش خود دارند، یعنی که اونا از موقف قوی تر امروز صحبت میکنن و حتی با مردم افغانستان برخورد میکنن. شما شاید از این بودیم که پس از نشست اسنو در غرب در اروپا روی طالبا خیلی خشنتر شد نسبت برای مردم مثلا برای خانم ها و تا این که بتونن اونا از موضع خود پایین بیان بسا به یک اندک تعهداتی که هنوز هم 100% اونا چی نشده اونا گفتگو کردن و ولی در واقع و در وقتی گزارش ها رو میشنیم و خبرها رو از داخل افغانستان به دست میاریم میبینیم که وضعیت حقوق بشری بسیار بدتر شده و مثلا محدودیت برای خانم ها، ترور افراد، به اصطلاح اختطاف و دستگیری کارمندان سابق و فعالین جامعه مدنی و خبرنگارا به شدت زیادتر شده و این نگرانی ها رو بیشتر ساخته.
بله، با توجه به فرمودهای شما در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان، اکنون چی گزینه های سیاستی از سوی ایالات متحده برای ارتقای حقوق بشر در افغانستان وجود داره و چی پاسخ به نقض حقوق بشر در دسترس است فعلا؟
فعلا تمام بحث ها به شکل به اصطلاح سمبولیک و شعاری است. ما چیزایی که تا حال شنیدیم در بحث ها، گفتگوها، به سطح ملی و بین‌المللی فقط شعار است. عملا کدام برنامه ای نبوده که محدودیت وضع کنه برای طالبا. اگر می بود مطمئنا شرایط بهبود پیدا میکرد. طالبا در ابتدا گفتن که ما عقل عمومی کردیم ولی گزارش هایی که به شکل به سطح بین‌المللی و نهادهای معتبر هم اطوره نشر کردن حاکی عزیز که اقتداری از کارمندای سابق، از افسران سابق، از خبرنگارا، از فعالین مدنی، اینا از بزرگان قومی، اینا اختطاف شدن، مفقود شدن، حتی کشته شدن و این بسیار نگران کننده است که عملا روز به روز بدتر میشه. اخیرا هم در این روزهای اخیر گزارش ها به شکل بسیار نگران کننده طرح میشه و به اصطلاح داده میشه و این نشان از این که عملا جهان کار نتونسته کرده یا که بسنده کرده فقط به شعار و گفتگو و کار عملی ره یا راهبر عملی که بتونه طالباره محدود بسازه یا اونا رو متقاعد بسازه که از خشونت ها دست بکشن وجود نداشته.
خب شما شاید به خاطر داشته باشین که رئیس جمهور بایدن در نخستین روزهای خروج سربازان از افغانستان گفت که مشکلی که اکنون در افغانستان است از نظر امنیت ملی دیگر تهدید برای امریکا محسوب نمیشه و اگر لازم باشه امریکا حملات را انجام خواهد داد. حال با گذشت حدود 6 ماه از تسلط طالبان تا چی حد امنیت ملی امریکا را با خطر مواجه میبینین و بودن در افغانستان چقدر حائز اهمیت و یک بیمه دفاعی بود و چطور از این بیمه دفاعی در برابر تروریسم چشم پوشی شد و چرا؟
از نظر من فکر میکنم که امنیت نه تنها امنیت امریکا بلکه امنیت تمامی کشورهای دموکرات و آزادی خواه تحت خطر است، به خاطر دیگه چند مسئله که خب اولا که ایش تضمینی نیست برای که گروه طالبا با گروه حراس افکن ارتباط نداشته باشن. اخیرا گزارشی هم نشر شده از حضور پسر بن لادن رهبر القاعده در افغانستان، در طول یک ماه در افغانستان بوده. این خودت یک نشانه خوبی نیست نسبت به این مسئله. و از طرفی از اون بحث که بگذاریم، طالب ها اخیرا ادعا کردن که مضامین درسی در افغانستان اینا تغییراتی در اون میارن،
بله،
و مسائل انتخابات، مسائل حقوق مدنی، حقوق بشری اینا را از مضامین درسی میخوان بکشن و چیزهای دیگه مثل جهاد و جنگ را میخوان در اون بگنجانن. این در دراز مدت یک خطر بزرگ برای جهان است. و طبعا که به نسل بعدی یک نسل جنگجو و متنفر از دموکراسی و آزادی خواهد بود و نسل بعدی نیروهای جنگی، نیروهای متخاصمی تربیه خواهند شد که علیه دیگر کشورها با یک خلوص نیت با چیزی که در اون به اصطلاح بر از نوع پرورش شده شده ذهن از اونا خواهند بود که در دراز مدت امریکا و جهان به اصطلاح متأثر از این وضعیت از این جایگاه خواهند بود.
بله. یکی از پرسش های عمده دیگر در این شب و روز تلاش کشورها بغیر از ایالات متحده و سایر کشورها برای برقراری مناسبات دیپلماتیک با طالبان است. آیا فکر میکنین که در حال حاضر اقدامات انفرادی توسط بعضی از کشورها برای معامله با طالبان جریان داشته باشه، تلاش فردی توسط کشورها برای برقراری ارتباط و معامله با طالبان مانع تلاش های مؤثر جهانی برای ملزم ساختن طالبان برای پابندی به موازین حقوق بشر خواهد شد؟
من فکر میکنم اولا نشست های که برای طالبان صورت گرفته تا حال برای طالبان یک اندازه جرأت بیشتر ساخته، جرأت اینا بیشتر ساخته تا اونا سر موازی خود پافشاری بکنن و موازی خود کوتاه نیان. یک بحث دیگه جداگانه، هر یک از کشورها بر اساس منافع خود در حال گفتگو با طالبان هستن. یک از حامیان طالبان حکومت پاکستان بوده و هست همچنان، و اصلا که ما جنگ های زرگری بین از اینا را ما میبینیم شاید هستی، ولی ما به باور هستم که همچنان طالبا و پاکستان پروتکل دارن و متعهد هستن به هم دیگر، اونا حمایت میشن از طرف از اونا. بحث دیگر در کنار پاکستان، ایران از جمله حامیان جدی طالبا هست، به خاطر این که نوع نظامی که طالبا فلان روی دست گرفتن همخوانی با نظام ایران داره و یک نظام مشابه اینا هم سپورت میکنه و به اصطلاح خود یک دشمن مشترک هم برای خود دارن که میخوان با هم همکاری کنن. بهانه‌های مختلفی وجود داره برای اینا که اینا با هم همکاری های داشته باشن و گزارش هم برای حافیز که مشاورین ایرانی در بخش های مختلفه حکومت طالبا همکار هستن با طالبا. بحث دیگه این کارهای عملی است. دیگه بحث دیگه ما خبر میشنویم که در روسیه بسیار علاقمند است که طالبا رو به رسمیت بشناسه. چین همچنین به خاطر منافع اقتصادی و سیاسی خود هرچند در گذشته هم طالبا رو حمایت میکرده، حال هم علاقمند است که طالبا رو سریعتر مورد حمایت و به رسمیت بشناسه. این موضوعات همه و همه نشانگر از این که روند به طرف برسمیت شناختن طالبا هست و خیلی مسائل حقوق بشری در این مطرح نیست و بیشتر مسائل منافع بین کشورها و منافع سیاسی از اونا مطرح است که اونا چه نوع تعامل سیاسی با گروه طالبان میتونن داشته باشن و منافع خود از اون آدرس تو تن بدست. چیزی که فراموش شده مثل همیشه مردم افغانستان است، حقوق بشر است که فقط در سطح شعار مانده و متاسفانه که اگر این گونه پیش بره و ما آینده خوبی برای افغانستان مقصد نگرانی ما که مردم افغانستان هستن نداریم.
بله آقای پارساد، یکی از پرسش های دیگه که با شما مطرح میکنیم، البته مقامات تعداد از مقامات امریکا در روزهای آغازین خروج نیروها با آن اشاره کردن و رد کردن که ایالات متحده از این و بعد به اقدامات نظامی به افغانستان بپردازه، اما با شرایطی که امروز متوجه هستین، آیا به نظرتان این احتمال وجود داره که در صورت بروز هر نوع تهدید توریستی با آنچه که شما فرمودین که گروه های توریستی رشد میکنن علیه منافع ایالات متحده و واشنگتن، برای مقابله با آن دوباره به افغانستان نیرو بفرستن؟
بعید نیست از این مسئله که اگر نیاز باشه ایالات متحده دوباره نیرو بفرسته، هرچند که اونا تعهدی از طالبان گرفتن که منافع ایالات متحده در منطقه به خطر نیفته از جانب طالبان و به نوعی حمایت صورت نگیره گروهایی که مخالف با ایالات متحده هستن، فعلا با این تعهد خود امیدوار هستن که این مشکلات ایجاد نشه و دوباره درگیر در افغانستان نشن نیروی امریکا در افغانستان، چون فعلا تمرکز در منطقه دیگه وجود داره و نمیخواهند که خود در دو جبهه به اصطلاح موازی و نزدیک به هم درگیر بشن، شاید بیشتر آسیب ببینن. و من فکر میکنم که اگر نیاز باشه هر وقت ایالات متحده با حق ویتویی که داره میتونه پس دوباره رای بگیره و بتونه حضور داشته باشه در منطقه در افغانستان مثلا.
بله، یکی از پرسش هایی که مطرح است ایست که چطور ایالات متحده و یا کشورهای دیگر در جامعه جهانی میتونن تعزیرات علیه حاکمیت طالبان را در برابر نقض حقوق بشر آنان وضع کنن؟ آیا این امکان وجود داره که تعزیرات وضع شود بدون این که یک کشور یا یک دولت به رسمیت شناخته شود؟
من فکر میکنم خب دست راه های وجود داره، یعنی میکانیزم های وجود داره که اگر ایالات متحده بخواهد و غرب بخواهد میتونه که اینا رو تحت فشار بیشتری بگیرن. مسئله اصلی که بتونه مسئله حقوق بشری رو تضمین بکنن ایست که بالاخره در این گفتگوها کمتر باید اینا به اصطلاح عامه باجدهی داشته باشن. تا حال خب متاسفانه مثل همیشه مردم افغانستان ابزار هستن. وضعیت اقتصادی و معیشتی افغان ها یک ابزار به دست طالبان است که اونا از او استفاده میکنن و تهدید میکنن جهان را نسبت به این مسئله که کمک ها باید داده بشه. مشکل اساسی که طالبان فعلا دارن مسئله یکی از مسائل میتونه مسئله اقتصادی باشه. مسئله اقتصادی و مشکلات اقتصادی نیاز به پول، نیاز به کمک های بین المللی یکی از موضوعات است که بسیار مهمه و یکی از ابزارهایی است که میتونه به اصطلاح طالبان را تحت فشار قرار بده. کمک هایی که فعلا برای مردم افغانستان میشه طبعا که خواسته یا نخواسته از چینل حکومت افغانستان صورت میگیره و کمک کننده ها فلانی ادعا میکنند که ما نمیتونیم مستقیم و ما مجبور هستیم که از طریق حکومت افغانستان این کمک ها را ما تنظیم بکنیم و توزیع بکنیم. خب ما در گذشتان نگران از این مسئله بودم که این کمک ها امکان داره که به نحوی به مستحقین واقعی از او داده نشه یا به شکل سوء استفاده بشه و گزارش های هم وقتی عزیز که در بعضی موارد مثلا گندم که کمک شده بود برای مردم افغانستان، برای مردم مستمند، طالبا او را برای کسبه کارمندای دولت توزیع کردن در عوض معاش از اونا. و این نوعی از اختلاسی است که در این قسمت شده گرفته و اونا به اصطلاح تلاش میکنند که رسای پول به نفع خود مصرف برسانند. و به اصطلاح اگر این موارد دقت نشه و اونا این پول ها به شکل بسیار هنگفت از او از سینل حکومت طالبا برای مردم خواستش توضیح بشه، شاید بیشتری کمتر برای مردم برسه و گروه طالبا تقویت بشن در افغانستان و سر موازی خیلی صد باشه. وقتی اقتصاد خوب داشته باشد طبعا که اونا کوتاه نمیان و مشکلات حقوق بشری همچنان ادامه خواهد داشت، به خاطر اینکه در حکومت، مخصوصا حکومت هایی که دیکتاتوری باشه و توتالیتاریسم باشه، اونا برای سرکوب مخالفین خود همیشه تلاش میکنن.
بله.
و حتی نمیخوان که کسانی که مفکوری از ایران داشته باشن، شاید انگیزه و قدر فعلا در افغانستان نباشه به لحاظ مشکلاتی که وجود داره، ولی دیدگاه های گذشته مردم را اونا رسط میکنن و نمیخوان که حتی این سر بلند بشه که در آینده حتی اونا رو به خطر بگذارن.
بله، گزارش های امروز حاکی از سرکوب برخی از خبرنگاران بود، اگرچه طالبان ادعا می کنند که آزادی رسانه ها وجود دارد چون اکثر رسانه ها در افغانستان فعال هستند، ولی یک تعداد از بین رفتند. ولی گفته شده که خبرنگاران داخلی سرکوب می شن و با خبرنگاران خارجی اجازه فعالیت بیشتر داده می شن. با وجود چالش ها و محدودیت ها و مخالفت های شدید در چند دهه اخیر، آزادی بیان و رسانه توانست که به طور سریع مسیر طولانی را طی کنه. حال آیا عمر آزادی بیان و رسانه به آخر رسیده؟ چی سرنوشت در انتظار آزادی بیان و رسانه های افغانستان است؟
با وضعیتی که پیش رو داریم میشه بگیم که همین لحظه آزادی بیان رو به طرف به اصطلاح از بین رفتن است، به خاطر از اینکه موجودیت رسانه به معنای آزادی بیان نیست. اونا رسانه ها را میخند برای خود، میخند برای از اینکه افکار عامه خود و افکار عامه را به نفع خود بتونن تقدیم بدن. ما در ایران هم رسانه های زیاد داریم، ولی هیچ کدوم از اینا آزادی ندارن، آزادی بیان ندارن. هیچ کدوم از اینا نمیتونن به اصطلاح در مقابل حکومت انتقادهای جدی داشته باشن. طالبان علنا برای رسانه ها گفتن شما هر چیزی که دارید جزئی که علیه ما چیزی بگید، پس این آزادی بیان نیست دیگه. رسانه هست در خدمت حکومت، یک حکومت بسیار مستبد رسانه را میتونه تحت قیمت قرار بده و محدود بسازه و متاسفانه ما نمیتونیم. امیدوار باشیم برای از اینکه رسانه ها بتونن سرپای خود ثابت بشن، رسانه ها بتونن از آزادی بیان به شکل درست استفاده بکنن و خیلی امیدوار کننده نیست وضعیت فعلی. و از طرفی هم کسایی که تندازی دیدگاه مخالف داشتن یا که در رسانه ها کار میکنن، شما شاید از این هستیم که بعضی از دستگیر شدن و مفقود شدن و این نگرانی همچنان پا بجاست.
جناب خلیل پارسا، پژوهشگر در بنیاد ملی برای دموکراسی، سپاسگزار هستیم از وقت گران بهایتان و از حضور صمیمانه‌تان. موفق باشید.
بخیر باشید.
تشکر میکنم. شنونده‌های عزیز، در اخیر برنامه روایت امروز قرار داریم. برنامه بعدی صدای شماست. زنگ بزنید و پیشنهادات و نظریات و گفتنی ها و نگرانی هایتان را ابراز کنید.
صدای شما
استان سخن،
صدای شما،